بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انشاءالله که این عید بر همه مسلمانان عالم و همه انسان‌های آزاد مبارک باشه و بتونن و همه بتونیم قدر این روز رو بدونیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله که این روز یه فتح بابی باشه در ارتقای معنوی و اتصال ما به پروردگار، یه اتصالی که هیچ وقت قطع نشه و در اثر اون مسیر تقرب برای ما همیشه و پیوسته آماده بشه و مهیا بشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله به برکت این ایام و این نشست و این جلسه و برنامه‌ای که خیلی ها در منازلشون دارن گوش میدن، بلاهایی که در اکناف دنیا دوروبر همه مسلمانان و مؤمنین میچرخه و اونا رو هدف میگیره، انشالله ازشون رفع بشه هر جای دنیا و انشالله مظلومین عالم از دست ستمکاران نجات پیدا بکنن، هم با تغییر در وضعیت خودشون هم با عنایت ها و امداد های غیبی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه امروزمون که من نمیدونم چقدر طول میکشه، یک ساعت، پنج ساعت، دو ساعت، زمان محدودی براش نگذاشتیم، بنابرای داشتیم تا هر موقعی که انشالله اذنی بود و اجازه داده شد انشالله ادامه بدیم تا ببینیم به چه وضعیتی پیش میره. به همین دلیل دوستان اگه خسته شدن یا نمیخوان بشنوند، خب میتونن قطع کنن بعد دوباره روشن کنن، اگه بودیم که در خدمتشون هستیم، نبودیم هم که بعدا احتمالا صوتش رو گوش میدن. در این عالم خب وسطش میخوان استراحت کنن، نمیدونم کارهای خودشونو بکنن، مهمونی برن، مهمونی بدن، شام درست کنن، نهار درست کنن، نمیدونم نهار بخورن، نه دیگه آزاد باش باشن، خیلی به خودشون سخت نگیره. چون ما قصدمون اینه که انشالله بریم جلوی خورده ببینیم که مطالب برامون باز میشه یا نه. ما این جلسه رو به عنوان یه جهد و کوششی در تقرب به حضرت صدیقه کبرا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خوشنودی قلب مقدس امام زمان و یه اظهاری برای انتظار فرج داریم از خودمون در واقع بروز میدیم. به همین دلیل سعی میکنیم که انشالله این بروزمون تا اونجا که میتونیم کامل و جامع باشه. جلسه پیش ما در چند جلسه است داریم بحث تعقیبات رو مطرح میکنیم، کسانی که به تازه به گروه ما پیوستن اسم این نشست رو میگیم نشست های پژوهشی، حالت سخنرانی نداره، کند و کاوه وسطش ممکنه یه جایی برگردیم مطالبی رو دو مرتبه ببینیم، مطالبی اصلاح بخواد اصلاح کنیم و انشالله که اتفاقات خوبی به واسطه این کار رقم بخوره. خب یه صلوات خط بفرمایید. رسیدیم به وسطای تقریبات نماز عشاء از نماز مغرب شروع کردیم. نماز مغرب خیلی سری رفتیم جلو، خیلی بندهاش رو مفصل باز نکردیم، یه مقداری با تعنی تر بحث عشاء رو جلو بردیم. در این حال رسیدیم به فکر میکنم اللهم انی اسألک باسمک المخزون طیب الطاهر الذی قامت به السماوات والارض و اشتر از له الظلم و سبحت له الملائکه و وجلت منه القلوب و خضعت له الرقاب و احییت به الموتا ان تغفر لی کل ذنب اذنبته فی ظلم اللیل و ضوء النهار عمدن او خطأ سرن او علانیت و انته ولی یقینن و هدن و نورن و علمن و فهمن حتی اقیم کتابک و احل حلالک و حرم حرامک و عادی فرائزک و اقیم سنت نبیک محمد صلی الله علیه. خیلی این فراز عجیبیه و اگه در تعقیبات همه نمازها این فقط همین یه قطعه به عنوان تعقیبات همه نمازها می بود جا چیز بود، اون حق مطلب رو ادا میکرد. دلیلش هم اینه که این فراز مفهوم اقامه صلاتیه که ما در واقع انتظار داریم که اقامه نمازه و مفهوم اقامه نماز در واقع نشون میده که فرد یه هویت، اون فردی که داره نماز میخونه یه هویت فردی نداره، کاملا هویتش اجتماعیه و اومده وسط یه صحنه ای و تو اون صحنه داره معرکه گردونی میکنه و صحنه گردونی میکنه، به نوعی داره امامت میکنه. حالا فرازش اینطوریه، در واقع اینا وقتی که مطرح میکنه حتی اقیم کتاب، یعنی توفیق پیدا بکنم برای اقامه کتاب، اهل حلالک حلالتو حلال بکنم، احرم حرامک، این مقام اقام است و مقام رهبری این اقام است و اقیم از سنت نبیک، این مقام خیلی این مقام با شکوهیه و معلوم میکنه که این مطالبی که قبلا ذکر شده، یعنی تو این فراز داره ذکر میکنه بحث اقام است. من یادم نیست این فراز چند بود، بکنم 11 بود درسته؟ چند
عدد ما شما بعدا دست بندیش کردیم همون 11 این هست، بگیم که فایلی کردن هست
11. آها تفکیکش کرد، بله. حالا من فکر کنم همون 12 بزنم چون دوستان دارن ممکنه یاد داشت بر می دارن. همون البته من تو ذهنم 12، حالا ممکنه هر از و پس و پیش بشه دیگه، بعدا خودتون درست کن. تو این فراز موضوع اصلی روی اقامه دینه و دعا برای اقامه دینه و این دعا علاوه بر این که در واقع خود اقامه دین رو مشخص میکنه، نقش اسما در دعای برای دینه. یعنی من الان از ته شروع کردم، از تهش راجبه اقامه دینه، ولی میبینیم که یه دعایی داره صورت میگیره و البته اصل ما داره تو اینجا یادآوری میشه. خب این خودش به نظرم خیلی مهمه که بالاخص دوستانی که دارن راجبه اسما کار میکنن اینجا یه سری اسم اوله تعقیبات ذکر شد و در قالب تسبیح، بعد اومد در قالب هم. الان اینجا این اسما در قالب سوال داره خودش رو نشون میده و این سوال موضوع این سوال بحث اقامه دینه و این اسما نقش آفرینی میکنه در تحقق این سوال. نشون میده که اگه بنا بشه اقامه دین، اقامه کتاب، اقامه حلال و حرام ها اتفاق بیفته، گوین که این از این اسماند که بایستی در جامعه نقش آفرینی بکنه. که خدا اینم این که این اسما رو ما به این شکل ببینیم جالب. اللهم انی اسالک بسم کل مخزون طیب طاهر الذی قامت به السماوات و الارض. یعنی یه سری ما اسم داریم که این اسم ها مخزونن، مخزونن یعنی به این راحتی در اختیار کسی قرار نمیگیرن، ذخیره شدن. ذخیره شدن یه معنیش اینه که هر کسی راه پیش پیدا نمیکنه که طیبه طاهره. ظاهرن این اسمایی هست که در عرش در واقع یا عرش آفرینند یا در عرش نقش آفرینند که اینا طیبه طاهرند. جالبه این واژه طیبه طاهر بایستی اینجا بیاد به دلیل اینکه ما باید بدونیم که این اسما ازشون کاری که منجر به ظلم بشه، کاری که منجر به خلاف عدل بشه ازشون صادر نمیشه. یعنی اینا تنها مسبب خیررسانی‌اند و تنها اونم خیرش خیریه که در موافقت با فطرت و در ساختار هدایت انسانه. خب قامت به السماوات و الارض، یعنی اینا یه اسما یه ویژگی‌هایی در ذات خودشون دارن، در ذات اونها مخزونیته و طیب و طاهر بودنشونه. خیلی خوب. و در کار کردشون کارشون چیه؟ اینه که به وسیله اونها آسمان ها و زمین اصلا برپاس، یعنی آسمان آسمانه، زمین زمینه و آسمان و زمین بینش اتفاقات مهم اتفاق میفته. کار کرده این اسما در واقع پدیداری آسمان ها و زمینه و ارتباط اینها، ارتباط معنادار اینها که اینو بهش طور آن میگن حق، ارتباط معناداری که این ارتباط معنادار در عمل انسان هویدا میشه و ثقل عمل انسان رو در واقع بالا میبره. به واسطه اون آسمان پر میشه از ملائکه یا زمین پر میشه مختلف ملائک میشه. این منظور از آسمان و زمین، آسمان و زمینه در حوزه زندگی انسانه، نه فقط صرف آسمان که موجودات دیگه بتونن توش زندگی کنن. یعنی اون آسمان و زمینی که در حوزه تجلیات صفات انسانیه معنا داره و در حوزه تجلیات صفات کریمه انسانی است. حالا یکی گفت آقا چرا این حرف رو میزنید قامت سماوات و الارض، به مطلق این اقامه آسمان و زمین میگیم بر اساس آیات قرآن، نه این فقط اون نیست، مربوط میشه به حضور انسان در این عرصه و اینکه عمل انسان در آسمان و زمین، در احیای آسمان و زمین، در حضور ملائکه در زمین و آسمان اثر میگذاره. و خب مثالش اینه که اگه در یه شهری مؤمنی زندگی کنه، آسمان اون شهر با آسمان شهری که مؤمن درش زندگی نمیکنه متفاوته، زمینش هم متفاوته. اگر هم کسی باور نداره، کافیه همین الان با همین وضعی که الان هست سوار ماشین بشه بره روستاهای شهرهایی که امامزاده دارن، با اینکه امامزاده هاشون از ظاهر از دنیا رفتن، یه مقبره ای داره. آدم اینه وضع یه شهر یا روستایی که یه امامزاده داره از نظر آبادانی و از نظر خرمی و حال هوای مردم و صفا و صمیمیتشون با اون شهری که اون امامزاده نیه، خب خیلی تفاوت داره، یعنی از همه جهت حیات متفاوت. حالا چه برسه این مؤمن باشه و چه برسه این حی باشه، حی باشه و مؤمن باشه، چه برسه این حی باشه و مؤمن باشه. حالا تو چه برسه این مؤمنیش جزء علمای ذی نفوذ باشه. الان شما نگاه کنین شهر قم در اثر حضور چند تا عالم تبدیل شده به همچین شهری که در عالم نگینه عالمه و هر کسی میخواد حقایق عالم رو جستجو کنه سراغ کجا میگیره؟ سراغ قم رو میگیره، میاد اونجا، اونجا برای درس خوندن میاد. اینا میشن چی؟ پدیدار شدن آسمان و زمین، زمینش فرق کنه. اینا رو میشه من قامت سماوات و الارض. بس چون یه سری اسمایی دارین که اینا مخصون طیبه طاهرن، که اینا مثل یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، محمد طیب و طاهر، علی فاطمه حسن حسین، منظور اینا مخصونه طیب و طاهره، که وقتی که اینا در عرصه های زندگی میان آسمان و زمین رو، یعنی فرق میکنه که یه شهری محمد و علی داشته باشه با یه شهری که نداشته باشه. خب اینا بعدن اثر داره در اقامه دین. شما وقتی میخوای یه شهری رو اقامه کنین در دین، همین حرفایی که اینجا زده میشه به شما راه کار میده. لطفاً در شهر هاتون اسماء طیب و طاهر به کار ببرین، لطفاً در شهر هاتون گناه رو به حد اقل برسونی، بلکه از مواهب آسمان و زمین بیشتر برخوردار بشی، بلکه بیشتر سلامتی در شهراتون جاری بشه، از گناهان دوری کنی، از کاری که گفتن انجام ندین انجام ندین. حالا اینا رو یکی یکی میگه. و اشتقت له الظلم، پس کار کردش پدیدار کردن آسمان ها اشراق ظلم، یعنی در واقع پاره کردن ظلمت ها. اشراق ظلم از بین بردن و در واقع پاره کردن ظلمت هاست. حالا من چرا این لفظ پاره کردن رو میارم؟ دلیل این که تو اشراق مثل میگین شق، منتها این شرقه، شرق با شرق در یه حرف فاصله داره، این توش درسته که یه جهت خاصی رو شما دارین اشاره میکنی. وقتی میگین شرق منظورتون اون جاییه که ظلمت شکافته شده، از اونجا ظلمت شکافته میشه. و وقتی میگه اشرقت یعنی میاد چیکار میکنه؟ سبحت له الملائکه. این تسبیحی که اینجا مطرح میکنه تسبیح ملائکه، اون تسبیحی هست که تو سوره مبارکه فاطر مطرح میکنه که امکان داره ملائکه چی باشه؟ اضافه بشن. بله، اگه در نظامات انسانی ایمان گسترش پیدا بکنه که سطح ملائکه داریم شو، یعنی در واقع اینا مثل این که تسبیح ملائکه تابع زمین میشه. و وجلت منه القلوب، از اون تسبیح سبحت له الملائکه وجلت من، یعنی از اون خداوند قلوب وجل میشه. در واقع اینجا نشون دهنده بحث جریان ایمانه بر اساس سوره مبارکه انفال، که وقتی اینا یاد خدا میکنن ایمانشون فعال میشه، وجلت قلوبشون حالت وجل پیدا میکنه، یه خوف زیبا و قشنگی درش اتفاق میفته. و خزت له الرقاب، خزت جریان امر الهیه، جریان امر الهی سوره مبارکه نحل، اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی اما یشرکو، یعنی کسی نمیتونه گردن کشی بکنه، اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی اما یشرکو، یعنی امر خدا جاری میشه و اون کسایی که فرعون صفتن یا استکبار دارن اینا گردنشون چی میشه؟ وحییت بهل موتا. و خب این منجر میشه که جریان حیات ایجاد بشه. چقدر این اسم جالبه، یعنی چقدر جریان آفرینه. وجلت من خزت لهو احیایت به الموتا، در واقع این وجلت میشه مربوطه به اولیای الهی، این جریان هم مربوط به اولیای طاغوته، یعنی از بین رفتنشون. جریان حیات هم مال مردمه، توده مردم، احیایت دل هم موتا، مرده ای رو زنده میکنی. و این شبیه اینه که یه نفر وقتی که ایمان درش مستقر نیست مرده است، بعد این ایمان که میاد زنده میشه. ان تغفر لی کل ذنب از نبتو فی ظلم اللیل و ضوء النهار عمدن او خطأ سرا او علانیتا. این یه جوری تفسیر همین جریان ایمانه، چون این مؤمنه داستان اینجاست، مؤمنه این ماجرا که وجل میشه، اولین ظهور وجل چیه؟ استغفاره. اولین ظهور، چرا؟ معلومه دیگه، چون عظمت خدا رو میبینه، جریان فیض خدا رو میبینه، کم و کاستی های خودش رو میبینه، تازه گناهاش براش ظاهر میشه. ممکنه بعضی کارهای خوبش هم که انجام داده اونم به شکل زن براش جلوه کنه، هیچ بعید نیست، ان تغفر لی کل زمن از نب تو از نب تو فی ظلم اللیل، یعنی شب و ضوء النهار، روز خیلی واضحه، عمدن یا عمدیه یا خطأً رو از روی لغزش بوده، دیگران فرد و یا عوامل مختلف منجر شده این لغزش اتفاق بیفته، سر نهانیه یا آشکاره، همه حالتهای زن به تو این قسمت اومده که شبه یا روزه، شب و روزش اومده. خطاییه، عمدیه یا خطاییه، عمدیه یا سهویه. بعد آشکاره یا پنهانه، پنهانه یا آشکاره. و همین دیگه، این ست، این زن، این ظهوره و جل. هر جایی بدونین انسان خواست و جل رو ببینه، یعنی ترس، یه مدل ترس در اینکه خداوند دیده میشه، این ظهورش و اظهارش به وسیله استغفار. خب، من تعبلی یقینن و هدن و نورن و علمن و فهمن. خب این جریان ایمان به شکل استغفار ظهور پیدا میکنه، به شکل یقین. من تعبلی یقینن، یقین میشه اون حقایق، حقایق محکم. هدایت میشه مسیرها و فرایندهای کمال یا به کمال رساننده. نور میشه عامل بصیرت و بینایی، چیزی که منجر میشه که آدم اصلا ببینه. علم میشه اونی که میتونه به کار برد برسونه. اینجا چون نور رو از علم جدا کرده، اون بخش روشنگریش به نور داده میشه، اون بخش کار برد به علم داده میشه. کاربست، شنیدین؟ کاربست، کاربست پیدا کردن یه چیزی. شما میگین بسته، یه بسته نرم افزاری پیدا کردم، اونو بهش میگن علم. بسته نرم افزاری بهش میگن علم. خیلی وقت آدم خیلی چیز داره میدونه، بسته نرم افزاری نیست. مثل اینه که شما توی نرم افزارتون، توی کامپیوترتون ورد رو نصب کردین، ولی یه دونه پیغام نداره، بستش نیست. هرچی میزنید پیغامه چی؟ پیغام بهتون میده که این کار نمیکنه. وقتی نگاه میکنی میبینی یه بسته داره، این بسته ها خیلی کار میکنه. این علم که میگه یعنی کار بست پیدا کردن یا بسته نرم افزاری پیدا کردن اون. و بعدش آخرش هم فهمه. اون دریافت عقله. حالا این دریافت عقل ممکنه علم در واقع اون عقل فعال قبل عمل باشه، یا عقل یا درک بعد عمل باشه. یعنی میشه اون درک عقلانیه از رخدادها و حقایق. در واقع اون فهم منتسب میشه به عقل، در واقع علم عقل رو بهش میگن فهم. پس
درسته فهم و در واقع تعریف ممکن معرفت برخواسته از عقله، نظر میسه تو این فرایند چون دستبندیش اینطوریه که الان بعد از اسم مخزون داری یه سری درخواست میکنن، این درخواست ها سه قسمت دارن، با استخبار شروع میشن، بعد میرسن به این فهرست، بعد میرسن به حتی، یعنی که تا این که با اینا اقامه دین خدا رو انجام بدن، همونی شما رو بفرمونید، با استخبار در واقع داره بسترسازی میکنه، اینا ابزاری هن تا اون حتی اقامه دین اتفاق میکنه.
بله.
اگر اینطوری بهش نگاه کنیم با این فهرست در مقام ابزاریت ببینیم، یقین تو فهم یک فرایند به سمت اقامه کردنه، طبیعیه دیگه، یه حقیقت محکم قابل رجوع رو میخواد که یک مسیر به کمال رسیدن رو بگه، این یه نوری میخواد، یه به کار بستنی. تو قرآن فهم وقتی استفاده میکنه برای حکم استفاده میکنه، میگه ففهمنا به سلیمان و آتینا هم حکم و علم. این احتمالا فهم بعد از علم مرتبه حکم بشه، یعنی قرآن اقامه کردن بهش میده. به نظرم با این معنی اینجا بگیم
تو این درسته، همین معنا هم چون درک عقلانی از رخ داده حقایق حتما به حکم میرسه. یعنی این حکمیتش مهمه. بله، چون وقتی ادراک هست و نیست میکنه فهم، وقتی ادراک، یعنی اصلا خود خاصیت فهم اینه، یه ادراک هست و نیست انتقال به باید و نباید. اصلا خود مثلا میگیم آدم فهمیه، منظورتون حتی عرف هم که میگیم با اینکه خیلی هم دقت نمی کنیم، میگیم یه آدم فهمیه، آدم فهمیده ایه، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که این میدونه که کجا چی کار کنه، منظور اینه. یعنی بعد میگیم خب یه خورده توضیح بده یعنی چی، میگیم یعنی عقلش سر جاش هست، میگیم عقلش سر جاش هست یعنی چی؟ یعنی تشخیص میده که اینجا مثلا محلشه که حرف بزنه یا حرف نزنه. باز میگه که تشخیص میده که اینجا حرف بزنه یا نزنه. یه درک عقلانی از رخ داتا و حقایق داره، میتونه اینا رو هم انتباه کن و از توش حکمش استخراج کن. مثلا خاصیت همطور که میگی این خاصیت فهم چسبیده به حکمه. و یه خورده که این فعال میشه و فعالیت میرسه به این میگن حکمت. در واقع حکمت فهم فراوری شده است. حکمت یعنی فهم در یه موضوع که در یه موضوعی فعال شده و به صورت نهادینه در فرد اتفاق افتاده به این میگن حکمت. یعنی در واقع جد حکمت که فهمه و این چون در یه ناحیه ای متمرکز میشه، اون فهمه تبدیل به حکمت میشه. فهمو برش داری حکمت فرو میریزه. و خب فهم پدر بزرگ خیلی چیزای دیگه هم هست غیر حکمت. حالا مثلا شما بحثایی مثل خلاقیت یا بحثایی مثل اینو دنبال کنین، فهم درش یه نقطه استقله. و جالبیش هم چه که تو قرآن از این واژه خیلی کم استفاده شده. حالا چرا شادم نمیدونه چرا تو قرآن بعضی از واژه چی؟ یعنی آره خیلی در عوض خب فقه یه مقداری بیشتره که مسیری دیگری از فهمه. یعنی فقه حالا تو روایات خیلی از این واژه به صورت متمایز استفاده شده، ولی همینطور که فرمودین اینا اسم اینو بگیم ذخایر. ببینید همونطور که این اسما احتیاج به ذخایر دارن برای که قامت سماوات نمیدونم اشرقت ظلم سبحت ملائکه فلان 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 اتفاق بیفته، تو خود یه انسان مؤمنی که میخواد اقامه دین کنه یه ذخیره سازی احتیاج هست، ذخیره میخواد. اینا میشن ذخایر. اگه ما اینو به عنوان ذخایر یک انسان در نظر بگیریم، فهم معنای اس برامون یه کمی واضح تر میشه. چرا؟ علتش اینه که وقتی من میگم محکمات داشته باشم، فرایند رسیدن به کمال داشته باشم، مثل زنبوره اصل که میره و روی گلها میشینه و بعد میاد روی کندو، نمیش میگن فراینده هدایت داره، فراینده رسیدن به کمال داره، هدایت داره، خدای وحی میکنه و اون هدایت میشه. بعد نور داشته باشم، یعنی بدونم کجا رو ببینم کجا رو نبینم، و علم داشته باشم، یعنی بدونم اینا رو بتونم به کار بست و کاربرد نزدیک بکنم، و فهم داشته باشم، یعنی بتونم بین حقایق و بین رخدادها انطباق بدم، بین این هم نظام مسائل داشته باشم هم نظام موضوعات داشته باشم، و بین اینا بتونم چیکار کنم اینا جدا نباشه، اینا کاملا به هم پیوسته بشه، این میشه ذخیره انسان. و هر کی متناسب با این ذخیره میتونه اقامه کتاب بکنه و حلال الهی رو حلال کنه و حرامش رو حرام کنه. این هر چقدر فرد از این ذخیره، یعنی مثلا میزان حقایقش تعدادش کم باشه، حتی تعداد کم میش کم باشه، یا مثلا در حوزه ها و قلمروهای کمتری هدایت در او اتفاق افتاده باشه و معنای هدایت در او جاری بشه، یا نورش مثل نور شمع باشه، نورش خیلی، یعنی قلم روش مثلا میتونه یه خورده رو ببینه، خیلی نمیتونه ببینه، نورش محدود باشه، یا علمش فقط در یه موردای خاصی باشه و فهمش فقط در یه محدوده های خاصی به فعلیت رسیده باشه، خب ذخیرش طبعا کمتره، پس بنابراین اقامش هم چیه؟ کمتره. این خیلی من نمیدونم بگم این در تبیین مقام اسما چقدر کاربرد داره، که اصلا ماهیت اسم این شکلیه، یعنی وقتی ما میگیم اسم مثل اینه که یقینی که در یه انسانی به فعالیت داره، اسم حکیم خداست داره کار میکنه، بعد اون یکی اسم هادیه خداست داره کار میکنه، و اسم نور خداست داره کار میکنه، و اسم علیم خداست داره کار میکنه، اسم مثلا فهم، چون میاد تو جنبه حکم، تو مرتبه اسم حکیم خدا از بود حکمت عزیز حکیم خداست که داره کار میکنه. این اسم اسما مثل این که دارن تو انسان ذخیره میشن، گویی اصلا این انسان خودش اون عرشه و قلب مؤمنه، البته مؤمنه حقیقیه که این داره توش ذخیره سازی اتفاق میفته، و بر اساس اونه که ملائکه در آسمان ها به وجود میان، حتی به وجود میان. قلب مؤمنه که عرش الرحمن میشه، ملائکه به وجود میان. حالا بعضیا از این حرف هم ممکنه تعجب کنه، یعنی چی قلب مؤمن میتونه؟ خب طبیعتا نشینی میگن که اگه یه نماز جماعتی بخونین دو نفر باشین اینقدر ثواب داره، اگه ده نفر بشین بعد میگن ملائکه صفشون، این ملائکه الزاماً اینطوری که وجود داشته باشن به وجود میان، خیلی وقتا به وجود میان. اصلا یه فرزندی متولد میشه، معلومه ملائکه متناسب با اون متولد میشه. شما این نکیر و منکرش متولد میشه. خب این پس این میشه اون اتفاقی که تو فرد به اتفاق بیفته، حتی نتیجهش میشه یک اقامه کتاب، اقیم و حتی اقیمه اقامه کتاب، حلال کردن حلال ها. یعنی چه حلال کردن حلال ها؟ یعنی تو جامعه میل پیدا میکنن که حلال ها رو حرام جلوه بدن، و این حلال و حرام همیشه دوتا کفه شبیه همن. یعنی اگه دیدین واجب شمرده نشد، حتما یه حرامی واجب شمرده میشه، یعنی معکوس عمل میکنن. به همین دلیل حلال کردن حلال ها، حرام کردن حرام ها، و بعدش اقامه سنت نبی. خب چرا رفتی این؟ آیا این کتاب با این سنت، آیا تو کتاب خود این سه تا نیست که لازمه حتما این سه تا به عنوان ادای فرایض و اقامه سنت، چهار تا؟ آیا این چهار تا در دل اقامه کتاب نیست؟ اگر اقامه کتاب به صورت واحد بیاد، هر چهار تا دیگر رو شامل میشه. ولی وقتی اقامه کتاب به صورت منفرد میاد، اقامه کتاب میشه اقامه تدبر، اقامه نزول کتاب، چون اون سه تا دیگرش، اون چهار تا دیگرش در مرحله عملیاته، میشه در مرحله علم، در مرحله علم و ایمان و ذکر، اینا میشن در مرحله عمل، نهادسازی، جریانسازی. شما وقتی میخوای حلالی رو حرام کنی، حرامی رو حرام کنی، احتیاج به دستگاه قضا دارین نهادسازی باید بکنی، احتیاج دارین که قضات رو آموزش بدین، کادرسازی باید بکنین، جریان سازی و کادرسازی، اینا همشون یکی میشه. شما نمیتونید بگی من حلال میخوام بکنم حلال ها رو، بعد قوه قضاییه نداشته باشه، نمیشه، یا قوه مقننه نداشته باشه، نمیشه، یا قوه مجریه نداشته باشه، نمیشه. این پس این فراز، خیلی این فراز عجیبیه. یعنی من هرچی نگاش میکنم میبینم اینا جزء مواردی هن که یه تیکن، ولی اون تیکشون خیلی عظمتشون خیلی زیاده. دلیلش به دلایل مختلفه، یکیش جنبه مثلیت و مراتبیه که در ظهور اسما داره ذکر میکنه، به نظرم خیلی مهمه. یعنی انسان رو مظهر اسم خودش میکنه، مثل این که این اسمای مخزونی که بالا هست رو داره میاره در صحنه زمین، میاره رو زمین، داره راه میبره. خب این مال این فراز، اللهم الحقنی به صالح من مضی و اجعلنی من ساله من بقی وقتم لی عملی به احسنه به احسنه انک غفور رحیم. اللهم اذا فنی عمری و تسرمت ایام و حیاتی و کان لابد من لقای که فسألو که یا لطیف ان توجب لی من الجنه منزلن یقبتونی به الاولون و الاخرین آخرون. اللهم اقبل متحتی و التحافی و همزراعتی و هتافی و اقراری علا نفسی و اعترافی فقط استم فقط 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 است معتو که سوتی فدائین و خشوی فزارین و متحتی فالغایلین و تصویی فالمادهین. خب حالا این چند بخشی که اینجا مطرح میشه که تا در واقع اینا میشن سوالات. این سوال اول بود که شاهکار سوالات دیگه، بقیه هم سواله ولی در پی اینه. به نظرم میرسه که این اسمایی که مطرح میشه این بالا مربوطه به همه سوالات پایینه تا برسه به اللهم داهی الداهی که اون قسمت یه جورایی جدا میکنه، دو مرتبه اسمای دیگری رو ذکر میکنه، اون دیگه داستانش قدری متفاوت میشه. ولی این میشه سوال یک، اقامه دین میشه سوال اول. سوال دومش الحقنی به صالح الحاق به صالح به صالحات، این سوال دوه. سوال سه اللهم اذا فنی عمری و تسرمت ایامی و فلان ان توجب لی من الجنه منزل بحث جنت به عنوان منزل. سوال چهار اللهم اقبل مدحتی مدحتی تسبیح مجیب و بعد در واقع میشه توجه به استرارها و فقط هم توجه به استرارها و توسل به نبی اعظم. این همیشه چهار. اللهم داهی المتحوات، البته این هم میتونیم جزء این پنجم حساب بکنیم، اشکال نداره، میشه صلوات و جل شرایف صلوات که و نمامی برکات که و علی محمد. اللهم فاتحی به کل فضیلت من فضایل، دیگه اینا همشون جزء صلوات هست. و تا برسه به اللهم انی استودعتک که میشه ششمش، به ودیعه گذاشتن دینه. و قسمت آخرم هفتمش هم در واقع دعاهای قرآنیه، دعاهای قرآنی یعنی احیای دعاهای کتابه. در واقع این دوتا شیش و هفت و همن و برمیگرده به همین بحث اقامه دین. یعنی اگه بخوایم دایره بکشیم اینطوری میشه: از اقامه دین تا به ودیعه گذاشتن آن. که توش الحاق به صالحینه، قاعده الحاق، بحث جنت، توسل، صلوات، اینجوری میشه. را اگه بخوایم خوشگل ترش بکنیم اینجوریه: اینا یه تقارنی هم پیدا میکنه. البته ما تو نمودار کشی یه کاری میکنیم که بهمون خوش بگذره، اینجوری جلوه بصری هم برامون داشته باشه. یه لحاقش با صلوات با هم ملحق میشه، نیم کره دوتا نیم کره وجود میاره. جنتش با توسلش یه نیم کره این بر به وجود میاره. این چی مال نیم کره مغز درست میکنم؟ یه نیم کره توش اقامه دین و الحاق و جنت، از یه سنخه تو این سمتش توسله و صلواتو به ودیعه گذاشتن، به ودیعه گذاشتن دینه. اینجا رو میگه نخچه تو، میگه شما شکل مغز پیدا میکنه. آناتومی میبینم خوب نی، حالا یه خورده به آناتومی میبینم خوب بشه. یه نظامه اشکال نداره، چون بالا ذخیره گفته، مثلا کار مغزم ذخیره سازیه. اینو میتونیم به الهام بگیرین، شکلش از الهام مغز، در واقع اون ساختار مغز. یعنی نیم کره چپ نیم کره راست. حالا هر کدوم از اینا رو که بخوایم نمیشن عنوانا تا آخر، یعنی ما فراز دوازدهممون یه جورایی همه دعا رو در چنبره خودش و در آغوش خودش قرار میده. یه سری اسمایی بالا دستش قرار میگیرند که مخزونه طیبه طاهرن، یه کار کردایی دارن و ما با توجه به اون اسما یه سری سوالایی از خدا داریم. در وهله اولش اقامه دینه، تو مرحله دومش تا آخر میام جزئی تر بگیم. اگر از این میخوام پاکش کنم، میخوام همطوری رو عناوین اگه نگاه بکنی، خیلی عناوین همین سیرش با آدم حرف میزنه. ببینید کسی که اقامه دین میکنه در منظر کتاب خدا و در منظر وحی هیچ وقت و حتی برای کمترین لحظات خودش رو در این مقام مستقل نمیبینه. به همین دلیل برای خودش شأن استقلالی قائل نمیشه. یعنی از اون ور با این که میدونه که اقامه کننده دینه، ولی در مقام دعا مثل کسی دعا میکنه که دارن اقامه میکنن دینو براش. درسته که داره حلال میکنه حلال های الهی و حرام میکنه و فرایض رو ادا میکنه و اون عامل اداست، ولی هیچ وقت برای عامل ادا بودن خودش اعتبار قائل نمیشه، وجه قائل نمیشه. به خاطر اینکه شما از بعد اقامه دین که خودش دعای با شکوهیه، یعنی یک کسیه که در حد مثلا فکر کنین امامه داره برای خودش دعا میکنه، ولی دعاهای بعدش شبیه یه آدم میشه که افتاده حاله، یعنی بیچاره ترین آدمه، اینقدره که حتی نمیتونه دینش رو جمع کنه دینش رو باید واگذار کن. خودش نمیتونه بگه که من میتونم دین خودم رو حفظ کنم، باید حتما دینش رو براش حفظ کن. این همه آدمه داره این حرف رو میزنه و تو نقطه اوجم به این میرسه. الان ربناها رو که بعدم میام میخونیم، ربناهایی که نگاه میکنیم اینی او این ربناها رو ما فکر میکردیم که حالا بعدم میخونیم ببینید چقدر جالب میشه. به همین دلیل فضای دعاهای از این به بعد با فضای دعای اقامه دین یه قدری متفاوته تا برسه به این دعاهای قرآنی که بعضیش دو مرتبه میرسه به اقامه دین، ولی از منظر دیگه. خب تو الحاق به صالحین چی گفته شده؟ یک، اللهم الحقنی به صالح من مزا. یه سری افرادی قبل ما بودن، جریان این الحقنی یعنی جریان، الحقنی یعنی جریان سازی، من مزا جریان سازی با روی کرده به جریان های ایمانی گذشته. حالا اینا رو که می نفسم بعد اما تا جوشی اینا یه جور خودمون باز شده همون اقامه دین ها، یعنی مثل اینکه اقامه دین رو داره چیکار میکنه، تفصیلی بیان میکنه. و جعلنی من صالح من بقی، جریان سازی با روی کرده به جریان های ایمانه بعد. وقت املی عملی به احسنه. پیوستگی به جریان ها به شایستگی. یه امتدادی دارید از گذشته، یه امتدادی دارید به بعد. اسم اینا میگیم ساله، اسم اینا میگیم ساله. این ساله من مزایه، این من بقیه.
وقتمون چرا نمیگیم پیوسته به جریان ها پاشای سیدی، چرا نمیگیم چیز امتداد پیدا کنه تا به آخرش؟
نه، این که این خود این پیوسته بشه.
وقتمون داریم میگیم.
بله بله.
یعنی چی نپیوسته بشه؟
یعنی علامه الحقنی به ساله، الحقنی به منبعی، وقتم لی به احسنه. این
عملی هم داره وقتم لی عملی
به احسنه، یعنی در واقع به وسیله این بنده خدایی که این جریانو از گذشته به حال میرسونه، خودش یه عملی انجام میده و یه جریانی ایجاد میکنه. اینی که تو این جریان بیشترین وقت ما میشه مهر زدن گرفت، یعنی به معنی خاتمه دادن نگرفت، یعنی صحه گذاشتن یا امتداد دادن یا تقویت کردن.
خاتمه هم اینجا معنی تمام کردن اسمی چجوری میشه؟ انگار که من میخوام عملم به بهترین عمل تبدیل شه، ولی جز با قرار گرفتن در جریان صالحین امکان وجود نداره. نه جوری داره دعا میکنه، من به جریان صالحین ملحق شم، در این جریان قرار بگیرم، تو شرط اتفاق میفته، عمل من ختم میشود به بهترین حالت خودش. یعنی این اتفاقا ضرورت همون اقامه دین میشه، چون انگار تا اون جریان نباشه خود عمل منم به احسنش ختم نمیشه. یعنی انگار که اگر که بعدن انقلاب حضرت حجت اتفاق نیفته،
بله،
اون دعای حضرت به ختم خودش نمیرسه.
بله.
این امتداد پیدا کنه برسه به نهایت شکوفایی خودش.
وقتم نی وقتم لی عملی
احسن. یه عملی در تاریخ انجام داده دیگه، لزوما که با بعد خودش نیست که، ولی وقتی این ملحق میشه به جریان صالحین، چون جریان صالحین میره جلو، عمل اینم در جای خودش به خط به احسن.
خب من منظورم از پیوستگی همینه. منظورم از پیوستگی به همینه، چون شما یه جریان قبل دارین، یه جریان بعد دارین، شما به این جریان میپیوندین، سر این حرف ندار. بعد این اوج میگیره، اوج میگیره، شما عملتون یعنی عملی رو بگیرین، همه زندگی انسان رو یه عمل بگیرید. این عملش منظور کل زندگی انسان، یعنی انا چیم؟ یه عمل. من عمل، عمل من مثل این که داره میگه خودم، وقتی میگه عمل یعنی دستاوردهای من، یعنی خودم و دستاوردها. حتی بعد میگه که این نقطه اتصال من به اینا به اون نهایت این باشه. در واقع برای این جریان یه اوجی در نظر میگیره که تا اوجش خودش چیکار میکنه؟ هست و پیوست است، جدا نیست. یعنی در واقع من الان اسم اینا رو میگم جریان سازی، جریان سازی، پیوستگی به شایستگی. در واقع این اصطلاحاتی که به کار میبریم بعدن وقتی در واقع واژه ها رو بررسی میکنیم، کارمون یه قدری، البته اگه درست انتخاب شده باشه، اگه اشتباه انتخاب شده باشه کار سخت میکنه. شما میگین الحقنی به معنی پیوستگیه، الحاقه دیگه، الحقه یعنی پیوستی، ولی من اسمشو گذاشتم جریان سازی. یا چرا خیلی اینجا الحقنی رو خود وجعلنی من ساله من بقی میگم؟ خب تو فعلا این دو تا رو بذار جریان سازی. خیلی خب اگه گذاشتیم چی میشه؟ بعد از اون الحقنی و وجعلنی و وقته یه پیوستگی به وجود میاد، یعنی پیوسته بودن فرد و دستاوردهایش به جریان صالح عالم از گذشته تا بعد مرهون چیه؟ پیوسته بودن فرد و دستاوردهایش به جریان صالح عالم از گذشته به بعد مرهون الحاق جعل و ختمه.
با این توضیح دادیم واقعا بهتر نیست خودشو نگیم جریان سازی، بگیم مثل این مونی که اینجا حضرت دارن خودشون رو میبینن در کنار یک جریانی که وجود داره. نمیخوام بگم جریان رو میخوام بسازم، میگن من میخوام با الحاق و جعل و ختم عملم در دل این جریان.
آره این جریان سازی اصلا کلن اصطلاحه مثل طلوع خورشیده، یعنی وقتی به کارم میبریم جریان سازی، این شبیه اینه که جریان وجود داره ما خودمون رو داریم بهش متصل میکنیم. یعنی اصلا واجه جریان سازی یه همچین چیزی داره، اشعاری داره. مثل وقتی میگیم طلوع شمس، منظور این که مثلا خورشید طلوع میکنه، منظور اینه که زمین میگرده، شما خودتون رو ملحق میکنی. ولی منظوره من بزنیم یه مثالی بزنم، شما الان یه ماده ای وقتی میخواد با یه ماده دیگه ترکیب بشه، این یکی باید اول در معرض اون ماده قرار بگیره، دو بایستی امکان اتصال با اون رو داشته باشه، سه بایستی فراینده پایدار ایجاد کنه. سه تا کار باید انجام بده تا بتونه با اون. مثل اینه بگیم در معرض قرار گرفتن و ایجاد ترکیب و پایداری، اینا الحاق و جعل و خط قاعده های این پیوستگی به یک جریانه. این طرف ملحق بشه، ملحق بشه یعنی چی؟ در معرض قرار بگیره. بعد جعل بایستی سنخیت داشته باشه در اتصال. سنخیت داشته باشه در اتصال، خب بعد که سنخیت در اتصال داشت، یه مرحله دیگری مونده و اونم این ختمه. ختم اونجاییه که تثبیت میشه. و این سه تا واژه خیلی سه تا واژه مهمی هن، نداشته باشی اینا واژه های ترکیب تا تثبیت هن. ختم الله علی قلوبه و علی سمعه، واژه وقتی معکوس میشه ختم الله علی قلوبه یعنی چی؟ یعنی تثبیت شده در کفر. بعد قبلش یه اتفاقی براش افتاده، این قلبش در یه قانونی از انحرافه که اونا میشن جلای الهی، قانون الهی. قبلش انزک مرزونه، یعنی اعراض کرده به کفر، خودشو نزدیک کرده. ختم الله علی قلوبهم، ختم اصلا میشه اون موقعی که اینجا وقتی میگیم وقت لی عملی به احسنه، به احسن اون صالح من مزا، به احسن اون صالح من بقی وقته، همچین حالا من عنوان گذارش اینطوری کردم، ممکنه بعدن شما فکر کنید خیلی بهترش کنید. ولی در عنوان گذاری کار سختیه. یعنی الان این همه توضیح دادم، حالا باید بگم آیا این توضیحاتی که دادم، این عناوین، این توضیحات ها میرسونه یا نه؟ اگه بگی نه نمیرسونه، بعد من باید بازم توضیح بدم، بعد بگم که حالا میرسونه یا نه. این انقدر باید بگم که شما بگید که چی میرسونه، بس دیگه میریم دنبالی. در این حالا من یه کار دیگه هم کردم، و اون که وقتی میفرماند الحقنی به صالح من مزا، اینو مفهوم دعای عملیش رو استخراج کردم. یعنی گفتم که وقتی من میگم الحاق بشم به کارهای خوب گذشته، یعنی این که چیکار کنم؟ کارهای خوب گذشته رو جاری کنم. خب این ماله این سالسه، اللهم ازا فنی عمری و تسرمت ایام و حیاتی و کان الله بود. وقتی که ازا فنی، یعنی عمر هر کسی داره از بین میره، تسرمت ایام و حیاتی، تسرمت مثل چیده شدنه، برچیده شدنه، ایام حیاتم داره برچیده میشه. یعنی این میشه تو سوره یاسین چی داریم راجبه لیل و نهار چه اتفاقی برشون میفته، پوستشون کنده میشه، در مورد مسلخ چیز یسلخ و نهار درسته آیشو بگیم، و نهار لیل چی کار میکنه؟ پوست اون یکی رو میکنه، اون یکی هم پوست اون یکی رو میکنه. یعنی تسرمت، یعنی دونه دونه این روز آداره چوب خطش میخوره. منظور اینه تسرمت چیه بخونی؟ منهون نهار، نسلخ و منهون نهار، یعنی یه پوستشو نهار جدا میکنه. این تسرمت حالت، یعنی مثلا عمر انسانو که در نظر میگیرند، یه هایی میگن یه انسان اینطوریه، بعد یه دونه 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 روزاش داره کم میشه. خیلی این تعبیرش خیلی تعبیره، چون تسرمت و هوا کس سریم، درست میگم؟ به معنی چیده شدن. مثلا محصولاتو که میچینم میذارن رو هم میشه اینا. و کانل لابدلی من لقایک، خب هر کسی بایستی خدا رو ملاقات بکنه. فسالو که یا لطیف، لطیف یعنی کسی که هست و آثار وجودی داره و انسان بودنش رو نمیتونه حس بکنه. الان مثلا هوا لطیفه، هوا لطیفه، این صندلی غیر لطیفه، شما هوا رو نمیتونید ببینید، از آثارش میتونید استفاده کنید. کمان که اگه سمی هم بشه اونم نمیبینید، ضرر به بدنتون میرسه. نمیش بگن لطیفه یعنی وجودش غیر محسوس در واقع آثارش رو به جا میذاره. پس الو که یا لطیف، این خیلی تعریزه خیلی عجیبیه. مثل اینه که لابد دلی من لقای که پس الو که یا لطیف، میخواد بگه که قبلنم من تو رو مرتب داشتم میدیدمت، یعنی تو نبوده که لقای تو فقط در روز قیامت حاصل بشه. ان تو جبلی من الجنه، این که یه بهشتی به من بدی، منزلن، یه محل نزول، یه محل یه محله استقرار. چرا باید تو جنت؟ چون به هر حال انسان نمیتونه تو نار که باشه دیگه، به هر حال یه جایی باید باشه. یکی نگه چرا بهشت قرب؟ میگه بهشت، نگفت که بهشت از جنس چی که، گفت بهشت. بهشت شو بگو بهشت قرب، اتفاقا داره میگه بهشت قرب. یعقوب تونی بهل اولون اول آخرون. پس در این سوال سه چه اتفاقی افتاد؟ دلالت به فنای عمر و برچیده شدن ایام و منزل داشتن از نوع بهشت. که مورد قبطه اولین و آخرین بشه. ما نفهمیدیم آخه اینا چرا باید آدم دعا بکنه که مورد قبطه اولین و آخرین بشه. خب شما دعا بکن بر قبطه اولین و آخرین بشه، و هر کی دعا کنه که قبطه اولین و آخر بشه، برای خدا مگه کم میاره؟ بای خدا دستش کمه که مثلا هزاران هزار یا میلیارد ها آدم رو قبطه اول ناخر بکنه. چرا فکر میکنین که وقتی یه نفر قبطه اول ناخر میشه مثل تو دنیا مثلا باید جای دیگران رو بگیره؟ خب همه بشن مورد قبطه اول ناخری. مثلا بعضی ها میگن چرا حضرت سلیمان فرمود که یه ملکی بوده که لایم بقی لاحدن بعد من، هیچ کسی من در تراز بالاترین آدم ها باشم؟ خب همه همینو بگن دیگه. منم بگم در تراز هیچ کسی بالاتر از تراز من نباشه، خب اونم بگه تو هم بگو، تو هم بگو، تو هم بگو. بعد همه میگن که اونایی که ملک دارن که هیچ کسی بعد اونها نداره، چند نفر هم دستشون رو بلند کنن؟ خب انت آدم بلند کن، چه اشکال داره؟ مثلا چی میشه؟ مگه به اینه که این که این مقام رو تصاحب کرده، مقام اون رو تصاحب کرده؟ بعضی فکر میکنن این مقامات آخرت، مقامات به سمت بی نهایت، مثل اینه که بگیم خدای بی نهایت به من خیر بده. خب اون یکی هم بگه بی نهایت خیر بده. خب بی نهایت خیر بده که از بی نهایت خیر داره میخواد، بی نهایتی محدود نی.
قبل من بوده، بعد منم بوده، من یه نقطه‌ام توی این فرایند. جا داره قبلیا از من شایسته تر باشن، چون در روزهایی مجاهده کردن که دین تنها تر بوده. جا داره آیندگان از من شایسته تر باشن، چون در زمانی دین رو یاری میکنن که به اوج خودش میرسه. ولی او در این نقطه کاری میکنه که تمام این قبل و بعد اتفاقا به او قبطه.
اصلا همون میشه وقت املی، یعنی یه بیانه دیگه، یه اون وقت املی به عمل به احسنه،
عملش به احسن میرسه با این که تو این جریان. نظر مثل این خیلی نکته مهمه.
در واقع این یه بیانه دیگری از فراز قبل، منتها در مرتبه ملکوت.
ببخشید یه چیز دیگه هم شاید میده. تو قبلی داره به جریانه خودش متصل میکنه، اینجا داره به انتهاش معرفیش میکنه، چون میگه بعد از اینکه این عمر گذشت و اینا برچیده شد و تمام شد، به قول شما انگار داره اون وقت من رو داره شرح میکنه.
خب اینا اینجوری نگاش نکنی، اینا اینجوریش نگاه نکنی، اصلا کلا مؤمن اینجوری خودش رو نگاه نمیکنه. مؤمن چون مرگ رو در لحظه نگاه میکنه، اینو در لحظه خاموش میکنه، فنای عمر و تسرمت حیاتی رو در لحظه خاموش میکنه. این ور رو خاموش میکنه، اون ور رو روشن میکنه. در واقع این شیوه روشن شدن ملکوته در فرد در هر لحظه، اینطور این که مثلا بگه من 60 سال عمر میکنم بعد میمیرم، بعد میرم.
منظورم زمانی اصلا نبود، منظورم اینه که داره به نقطه انتهای قسمت قبل.
درسته، ولی این انتهای شبیه به ملک و ملکوته. و اساساً اصلا مرگ نقطه اتصال ملک و ملکوت انسان میشه. البته این امر بدیهی بوده بین عرفا، بین عرفا، و با این زندگی میکردن و به همین دلیل بعضیشون مرگ اختیاری داشتن. یعنی مثلا اگه یه عارفی مرگ اختیاری نمیداشته، اسمش میگفتن تو عارف، مثلا فکر کن چیشت عارف دوره هم نشستن، بعد از هم میپرسن شما مرگ اختیاری داری؟ میگه یعنی که هر لحظه بخوام میمیرم و برمیگردم تو این عالم. میگه خب من که میتونم هر موقع خواستم میتونم. بعضی ها میگن مثلا ما فقط سالی یه بار میتونیم، بعضی وقتا میگن اینا نسبتشون در واقع میزانه عرفان قدیمی ها بوده، البته خوبم بوده، الان دیگه این حرف رو بساطش رو جمع کردن، خوبم نیست که بساطش جمع شده، یعنی نیست که بگیم چه خوب که اینا بساطش جمع شده، نه، این چون مرگ رو عامل پیوستگی میدونسته و عامل لقا، یعنی همون موقع صفر میکرده، میرفته ملکو دستاوردشو میده، برمیگشته منزل و جایگاه خودشو میده، برمیگشته. حالا خداوندی همچین توانی به انسان ظاهرا داده، برای اونا مرگ در لحظه اتفاق میفته. یعنی انسان در مراحل بلوغش در یه مقطعی میرسه که مرده است، فکر میکنی زنده است، جالبه، مرده است فکر میکنی زنده است، مثل این که این روح رفته تو اون بهشته. بعض وقتا چجوری یه مردهی میتونه بیاد تو این عالم مهمان این عالم باشه؟ فکر کنید یه نفر مرده، بعد مثلا هر 6 ماه یه باری میتونه بیاد یه دور زندگیشو انجام بده، پیش زن و بچهش، بچه هاش ببینندش، مرخصی بهش میدن، بعد دوباره برمیگرده. بعد یکی کل زندگیش اینطور باشه، یعنی شما میبینیدش میگی خب از بهشت چه خبر؟ بپرسی از بهشت چه خبر؟ بعد اون شروع میکنه براتون از بهشت حرف زدن. بعد دفعه بعد میگیم دیگه چه خبر؟ چیز میشه دیگه، این حالاتش مجدد میشه. حالا به هر حال این دلالت به فنای عمر، برچیده شدن ایام، یه کد، یه رمز، اسم رمز، یه اسم رمز مربوطه به چی؟ یه موقعی شما میگی این دلالت بر عاقبت گرایی، آخرت گرایی، و این که آدم بدون یاد مرگ باشه داره، یه موقعی نه، فضا ورای این حرفه، نه میخواد بگه که این خودش رو در زندگی طوری میبینه که انک میت میبینه، میت. بعد خیلی خوب، من مردم، حالا که مردم چیکارم کن؟ بذارم تو بهشت و یه مقام بهم بده. حالا ما وقتی میمیریم چه اتفاق برام میفته؟ میریم تو برزخ، میریم قاطیه رخدادها و برنامه ها و بعدش هم که احتمالا میایم درگیره همون برزخه اون هستیم. و این میگه نه، بهش به من بده. من این فرازو خیلی با شکوه تر از اون ظاهرش میبینم، حالا هرچند خب خیلی نمیشه توصیفش کرد. اینم شد قسمت سوال سومم، بهشت خواهیه در اثر توجه به مرگ. اللهم اقبل متتی، خدایا بپذیر متت من رو، میشه اون چهارم. اللهم اقبل متتی. دو، والتهافی، این حالت به خود پیچیدن یا سوز و گذار. ورهم زراعتی، زراعت از زر میاد، زر به معنیه میگن مثل یه بچه ای که از شیر، شیر مادر جداش میکنید، این حالتشو بهش میگن چی؟ زراعت. اون دی حالت زجه و حالت بیچارگی داره، شبیه بچه ای که از شیر مادرش گرفتی. و هتافی، هتافی بکنم به خود پیچیدن رو میگن. و اقراری علی نفسی، و اعترافی، تو فقط فقدس ما تو که صوتی، صوت من رو میشنوی، فدایی و خشوعی فزاری، و خشوع من رو در کسایی که تضرع میکنن، و متتی فلقائلی، متت من رو در قائل، دور برگشت به همون، و تسبیحی فلمادهی، یه دور برگشت. و انت مجیب المسترین و مقیس المستغیثین و غیاس الملهوفین، این در حالیه که تو اجابت میکنی مستر رو، مقیس مستغیثینی، غیاس ملهوفینی، یعنی به فریاد کسانی که غم و اندوهشون زیاده میرسی، هرز الهاربین، کسایی که فرار میکنند رو هرزی، پناهی، صریح المؤمنین، صریح المؤمنین، فریاد رس مؤمنین، و مقیل المظلمین، و صلی الله علی البشیر النذیر و سراج المنیر و علی جمیع الملائکه و النبی. پس چون ما نمیدونیم نسخه، ممکنه جا به جای این، هیچ بعید نیست که در این جاها همین اتفاقی افتاده باشه که شما میگین، یعنی مثلا یه اللهم صل علی محمد و آله. این
میتونه سر بعدی هم باشه.
خب میتونی اینطوری بگین که اللهم اقبل متتی و صلی الله علی البشیر النذیر.
از نوع ادبیاتش خیلی شبیه، چون فراز بعدی همش همین کاری به خودش دیگه نداره، میره تو فراز صلوات رو به پیامبر منتقل کرده. شما اصلا عنوانش هم نوشتین صلوات. اینو بیشتر به اون خاطر میپرسم که چون بند توسل به نبی اعظم الان گذاشتیم، اینو الان تو اون فراز میبینیم به عنوان توسل اینو چیزی.
بله بله، به خاطر اینکه مثل اینه که بگه اقبل متحتی و التحافی زراعت برهم زراعتی اقبل و برهم و نمیدونم فلان، همه اینا رو جمله معترضه میگیرم، یه بیچارگی از خودش ابراز میکنه، بعد میگه و صلی الله علی البشیر النذیر و سراج المنیر و جمیع الملائکه و النبیین. مثل این که انیت و سلو اصلا وقبل مدهتی، خود اینم یکی از مصداقای مدهت من میشه دیگه، یعنی خود این که من در برای پیامبرم مدح میکنم، میگم بشیر نذیر ولا سراج منیره، اینم جزء وقبل مدهتی حساب کنید. ضمن این که بیچارگیم رو هم به وسیله همین نمیدم بگم، ولی بینا بین قرارش دادم، هیچ اشکال نداره. اتفاقا بلاغت این خیلی بالاتره، دو تا کار کرد برام داره. یک کار کردش اینه که میاد تو خود این متحت من قرار میگیره، یکی هم میاد تو توسل من قرار میگیره. پس بخش چهارم بخش چهارمش چیه؟ طرفیه مدحت داره، بعد انواع استرار داره. به علاوه توجه به مقام پیامبر داره که اون پیامبرش هم بشیر نذیره، سراج منیره. به علاوه ملائکه و به علاوه نبیین، اگه دقت بکنید این دو مرتبه از این دو تبعیت میکنه، یعنی صالح من بقی و من بعده، یعنی در واقع الان هم نبی این هم پیامبر، هم در واقع همه این حالتی که اینجا داره توصیف میکنه به نوعی دو مرتبه برمیگرده به این دو، کمان که سه هم همین حالت شد. یعنی الان تا چهار همشون زیر مجموعه دو قرار گرفتن و دو هم زیر مجموعه یک قرار گرفت. خب یه استراحتی بکنیم تا فکر میکنم نمیدونم حالا یه رو به استراحت بکنی که این قسمت آخرش هم انشاءالله بریم و تعقیبات نماز انشاءالله تموم کنیم. این صلوات خط بفرمایید، خیلی خوبه.